خب با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوشحالم که یه بار دیگه میتونم در خدمت شما باشم و خدا رو شکر برای هر فرصتی که میتونیم در مورد کلام خدا با هم صحبت بکنیم. و از اون لیستی که به واضعین فرستادن که مخصوصا در این سال شاگردسازی در مورد چالش ها و موانع که ممکن است وجود داشته باشه، من یه موضوع دیگه از این لیست برداشتم و خواستم با شما در میان بگذارم، موضوع مخفی کاری و شفاف نبودن در روابط. و برای شروع قضیه اجازه بدید که چند آیه از اولین رساله یوحنا براتون بخونم، فصل اول و از آیه 5 به بعد میخونم. نه انجیل یوحنا، اول یوحنا فصل 1:5 به بعد. این از پیامی که از او شنیدیم و به شما اعلام میکنیم، خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. اگر بگوییم با او رفاقت داریم حال آنکه در تاریکی گام میزنیم، دروغ میگوییم و به راستی عمل نمیکنیم. اما اگر در نور گام برداریم، چنان که او در نور است، با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک می سازد. اگر بگوییم بری از گناهانم، خود را فریب دادم و راستی در ما نیست. ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می آمرزد و از هر ناراستی پاکمون می سازد. اگر بگوییم گناه نکرده ایم، او را دروغگو جلوه می دهیم و کلام او در ما جای ندارد. ای فرزندانم، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی گناهی کرد، شفیع نزد پدر داریم، یعنی عیسی مسیح پارسا. او خود کفاره گناهان ماست، و نه گناهان ما فقط، بلکه گناهان تمامی جهان نیست. خب پس امروز میخوایم در مورد اهمیت اصل راه رفتن در نور با هم صحبت بکنیم. همونطوری که در همون آیه 7 خوندیم، اگر در نور گام برداریم، چنان که او در نور است، با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی را ما را یعنی را از هر گناه پاکمون می سازد. یعنی اینجا صحبت ما امروز در مورد اهمیت شفاف بودن، شفافیت در زندگی روحانی ما، اولا با خود خدا، دوم با همدیگر، و منظورم از همدیگر خانواده و هم کلیسا، و همچنین با دیگران، منظورم اونایی که در جامعه زندگی می کنند. ولی اجازه بدید که در این مورد، در مورد شفا بودن یا میشه گفت شفا نبودن در حقیقت، دو تا نمونه، دو تا مورد از کلام خدا براتون میارم، یکی در عهد عتیق و یکی در عهد جدید. در همون عهد عتیق، در کتاب یوشع، بعد از سقوط اریها، قرار قوم اسرائیل برن دنبال یک شهر دیگه، یک شهر به نام آی که خیلی خیلی نسبتاً کوچیکه. و بعد از این پیروزی بعد از اریها که به این راحتی هم سقوط کرد، فکر کردن که خب یک نبرد خیلی ساده خواهد بود. حتی جاسوسان که برگشتن از اونجا به یوشع گفت آقا جان، این خیلی کوچیکه، لزومی نیست که یه ارتش خیلی بزرگ بفرستی، 2,000-3,000 نفر کافیه. بالاخره 3,000 نفر فرستادن که اونجا رو بگیرن و باور نمیکنی که چی شد. شکست خوردن. و وقتی اینا برگشتن، یوشع نمیتونست باور بکنن، گفت این چی شد؟ و شروع میکنه به شکایت کردن. اولا از خود خدا شکایت میکرد که این جریان چی شد، چرا کمک نکردید و اصلا آبروی ما رفت. حتی خودش میگه به خدا، آبروی تو هم رفته. بله، در همین فصل 7 یوشع اینطور میخوانیم، میگه دشمنان نام ما را از روی زمین محو خواهند کرد، آنگاه تو برای نام بزرگ خود چه خواهید کرد؟ خداوند چی گفت؟ خداوند به یوشع فرمود، برخیز. چرا این چنین به روی در افتادید؟ اسرائیل گناه ورزیدند. آنان از عهدی که ایشان را بدان امر فرمودند تجاوز کردند و از چیزهای حرام برداشته دزدی کردند و دروغ گفتند و فریبکارانه رفتار کردند. آنها را در میان اسباب خیش گذاشتند. از این روز که بنی اسرائیل را یاری ایستادگی در برابر دشمنانشون نیست، آنان در برابر دشمن عقب نشینی کردند، زیرا حرام شدند. اگر چیزهای همراه را از خود از میان نابود نکنید، من دیگر با شما نخواهم بود. حالا جریان چیه؟ جریان اینه که در مورد اریها خداوند دستور داده بود که شما نباید چیزی از این شهر وردارید. همش به اصطلاح حرامه. ولی یه نفر، حالا اسمش اخانه، ایشون یه چیزای اونجا پیدا کرده، گفت که خب حالا من اینها رو ورمیدم، کسی که نمیبیند، بعد اینها رو ورداشته و به چادر خودش برده اونجا پنهان کرده که هیچ کسی دیگه نفهمه که این چه کار کرده. خدا میدونست. و جالبه که وقتی خدا میفرماید که اسرائیل گناه ورزیدن، در حقیقت یه نفر، حالا این یه نفر در مقابل قوم در نظر بگیرید، ولی باعث شکست بنی اسرائیل شد و لازم بود که اینو وردارن تا بالاخره در فصل 8 در مورد سقوط آی هم اونجا میخوانیم. این یک مورد از عهد عتیق در مورد مخفی کاری و شفاف نبودن. حالا بریم سراغ عهد جدید و مخصوصا در اعمال رسولان فصل 5. این حادثه خیلی خیلی معروفه در مورد حنانیا و سفیره. اینا یک زمین داشتن که اینو فروختن، خواستن پولش رو به خداوند تقدیم بکنن. این پول آوردن، منتها همشون نایوردن، یه مقدار برای خودشون نگه داشتن. پس اینا ادعا میکردن به این رسولان که بله این زمین رو فروختی، پولش همینه. در حالی که خود رسولان فهمیدن که نه، همش نیست، یک مقدار برای خودشون نگه داشتن. این مرد با همسرش، اینا فکر کردن که کسی نمیفهمه، کسی نمیدونه، حالا ما اینو برای خودمون نگه داریم، حالا بقیهش به خداوند میدیم. پتروس چی گفت؟ تو نه به انسان بلکه به خدا دروغ گفتی. و چی شد؟ همون لحظه اولا حنانیا اونجا بود، بر زمین افتاد و مرد. بعد خانومش میاد، بازم این خانوم همون جریان رو تکرار میکنه، بازم اونم بر زمین افتاد و مرد. طوری که کلام چی میفرماید؟ مینویسه که ترس عظیم بر تمامی کلیسا مستولی شد. برای من جالبه که بعضی ها میگن که کاش که ما در اعمال رسولان اون زمان زندگی میکردیم، آره چه برکات، چه معجزات، چه شفاها، نمیدونم چی. آره درسته، ولی با فصل 5 چه کار کنیم؟ این دو نفر از طریق یه دروغ حدوشون مردن. آیا دوست داشتیم که در اون زمان زندگی بکنیم؟ یعنی خدا شد برای برکات خودمان، ولی با خدا که نمیشه شوخی کرد. خدا هم مقدس است، درسته. پس این حالت شفا نبودن در کلام خداوند هم هست. حالا یک آیه هستش در کتاب اعداد که ما از بچگی این آیه رو یاد گرفتیم. خیلی خیلی کوتاست، خوشبختانه خیلی راحت میشه حفظش کرد. در اعداد 32:23 چی میگه؟ بدانید که گناه شما را در خواهد گرفت. یا ترجمه 1009، یقین دانید که گناهانتون گریبان شما را خواهد گرفت. بله، من میخوام یک تجربه از همین کشور انگلیس براتون بیارم، چیزایی که در عرض این چند سال اتفاق افتاده سر اشخاص خیلی سرشناس که همه در انگلستان اینها رو میشناسند، از اون سلبریتی ها، حالا از این کلمه سلبریتی استفاده میکنن، اینا در تلویزیون بودن و بله خلاصه خیلی معروفن. ولی متاسفانه بعضی از این آقایان منظورم بالا 30 تا 50 سال پیش، یعنی سال میلادی میشه گفت که سال 70 تا 80 یا 80 تا 90، همین سالها، اینا نسبت به خانوم ها یک کارهایی میکردند که فکر میکردند که کسی نمیفهمه. البته منظورم چیزهای مثل تجاوز نیست، ولی به هر حال اینا به خانوم ها یه دست میزدن، یه کاری میکردن که خب به هر حال درست نبود. و خب این خانوم ها اون زمان خب اینا اونها رو تردید کردن که شما نباید کسی بگید، و این خانوم ها از ترس چیزی نگفتن، در همون ساکت، یعنی ساکت موندن. الان وضعیت عوض شده دیگه، این خانم ها دیگه، یعنی کلن خانم ها نمی ترسن که صحبت کنند. تو خود آمریکا هم این مشکل الان پیش اومده. و می دونید چی شد؟ بعضی از این خانم ها، حالا گناه این آقایان خیلی خیلی وقت پیش بود، الان رفتن از دست اونا شکایت کردن، پلیس اونها را گرفتن. الان بعضی از این افراد سرشناس کجا هستن؟ الان زندانه، مقام خودشون از دست دادن. بعضی از اینها از ملکه این کشور یک جایزه خیلی بزرگ هم مدال گرفتن، اینها رو پس دادن. یعنی واقعا یه آبروریزی شده. و هر دفعه که مثلا در روزنامه ها یا تو اخبار راجع به اینها رو میشنوم، به یاد این آیه میفتم. چی میگه؟ بدانید که گناه شما را در خواهد گرفت. این یک اصل عزیزان که به همه ما مربوطه، و خواست خود من اینه که زندگی ما واقعا شفاف باشه. حالا امروز که میخوایم چیکار کنیم؟ در مورد ابعاد مختلف میخوایم راجع به همین موضوع با هم صحبت کنیم، و 4 تا موضوع هست، 4 تا بود به اصطلاح. اولینش اینه که در مورد رابطه شخصی من با خود خدا میخوام از اینجا شروع کنم. و سوالی که من دارم، و امیدوارم که این پیغام خیلی عملی باشه، سوالی که من دارم اینه که الان که ما الان در این جلسه داریم شرکت میکنیم، یعنی به هم دیگه وحش شده ایم، یا ممکن است بعدا حتی گوش بکنیم، سوال من اینجاست: آیا بین من و خدا آیا الان مشکلی، چیزی وجود داره که هنوز اعتراف نکردم؟ خدا به هر حال همه چیز رو میدونه. به یاد میاریم که در موعظه مسیح سر کوه در فصل 6 متا در مورد خدا نهانبین ما صحبت میکنه. پدر خود که در نهان است، پدر نادیده خود، یا در ترجمه مشتری میگه که پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست. درسته. حالا ما جنبه مثبتش رو بیشتر در متا 6 داریم. خدایی که نهان دهان بین ما، همه چیز رو میدونه که به چه چیزا نیاز داریم. و امروز از اینکه ما داریم راجع به خدای پدر بیشتر صحبت بکنیم، خدا رو شکر که خدای پدر ما همه چیز رو میدونه چه چیزا نیاز دارم. درسته. ولی جنبه منفی هم هست. اگه خدا واقعا همه چیز رو میدونه، پس اگه من یک مخفی کاری از یه چیزای هستش در من، خب خداوند هم اینو میدونه. پس ما هم باید اینو پیش خداوند بیارم. یعنی شهادت پولس اینجا جالبه. پولس مثلا در اول قرنتیان 4:4 میگه: در خود عیبی نمیبینم، اما این مرا بیگناه نمیسازد، بلکه خداوند است که درباره من قضاوت میکند. و همچنین در اعمال رسولان 23:1 پولس الان در شورای یهود اونجا ایستاده، و در همون اعمال رسولان 23:1 میگه که، یعنی پولس به اعضای شورا 6 دوخت و گفت: برادران، من تا به امروز با وجدان پاک در حضور خدا زندگی کردم. چه شهادتی است. بله، تا به امروز با وجدان پاک در حضور خدا زندگی کردم. من و شما چطور؟ آیا حس شرمندگی در ما وجود داره؟ بازم ببینید که این پولس چی میگه در فیلیپیان 1:20: مشتاقانه انتظار میکشم و امیدوارم که در هیچ چیز سر افکنده نخواهم شد. خدا کنه که واقعا هدف من و شما همون باشه. من همیشه در مورد اول یوحنا 2:28 کم ملزم میشم، ولی خوبه که ملزم بشم که خودم رو تفتیش بکنم. اول یوحنا 2:28 در مورد بازگشت ثانوی عیسی مسیح صحبت میکنه، میگه پس حال ای فرزندانم در او بمانید تا آنگاه که او ظهور کند اطمینان داشته باشیم و هنگام آمدنش از وی شرمنده نشویم. در هنگام آمدنش از وی شرمنده نشویم. ما که نمیدونیم مسیح که برمیگرده، ولی اگه قرار بود مثلا امروز بیاد، آیا حس شرمندگی در ما وجود داره؟ من میدونم که هیچ کدوم از ما کامل که نیستیم. بله، خیلی امکانش هست که گناه اجتماعی از ما سر بزنه، 100% هم از ما سر میزنه، ولی پیغام من امروز این است که ما باید در نور با خداوند را بریم. این شیطان فقط میخواد که ما سکوت بکنیم. الان یه کاری کردم، ناراحتم، تو این حالت افتادم، خدا میخواد، یعنی پدره میخواد منو بلند بکنه. در فکر من هستش، خداوند نمیخواد که من در این حالت بمونه. پس این پیغام برای همه ماست، همه گناهکاران، حتی یعنی منظورم شاگردان، ایمانداران که میدونن که اشتباه میکنن، میدونن که گناه سر میزنن. حتی ما همین امروز هم خوندیم، بله کلام خدا میگه گناه نکنید، اما اگر گناهی کرد، خدا شو که شفیع داری نزد خدا که میتونیم بیان و اعتراف بکنیم. موضوع همینه که ما باید با همون یعنی در شفافیت با خداوند زندگی بکنیم و نذاریم که اگه مانعی یا چیزی باشه سر جاش نمونه. بیاریم پیش خداوند. آمین. اوکی، خیلی ممنون. یه نفر داره سرش تکون میده. خب، خدا در زندگی شخصی ما. دوم، زندگی خانوادگی ما، مخصوصا با همسر، اونایی که متأهل هستند. و اگه اجازه بدید یک چیز خیلی عملی در مورد این موضوع بیارم، مخصوصا در مورد وضعیت مالی. من یادمه تو یکی از این کنفرانس ها در ویلز بنده با خانومم از ما خواهش کردیم که در مورد این موضوع در یک سمینار با زوجین صحبت بکنیم، که این دوتا جمله اونجا یادداشت کردم. البته میدونم که این دوتا جمله از برد ادوارد گرفتم، ولی خواستم اینو براتون الان بخونم، چون این موضوع چقدر در روابط زناشویی مهم هستش. شفاف نبودن، یعنی شفاف نبودن وضعیت مالی و نبودن توافق بین زوجی در تنظیم دخل و خرج زندگی، قدمی است که روابط خانوادگی را به سمت سرآشیبی سقوط سوق می‌دهد. واقعا همینطور است. بنابراین چه اصلی اینجا وجود داره؟ تمام حقایق مربوط به امور مالی خانواده باید برای زوجین روشن و شفاف باشد. آنها باید آگاهی کامل از وضع درآمد و هزینه‌های خانواده را داشته باشند و هیچ نوع پنهانکاری و تیرگی و ابهامی در این مورد نباید وجود داشته باشد. و همین دلیل اکثر خانواده ها، یعنی زوجین، حساب مشترک دارند. درسته که همه چیز شفاف باشه، همه چیز روشن باشه. حالا اگه دو نفر بگن که خب ما میخوایم حساب جداگانه داشته باشیم، باشه، مسئله نیست، ولی به شرط اینکه هر دو طرف در جریان این حساب ها هستش. این فقط یک نمونه است. ولی چقدر از داز روابط زناشویی به عنوان شاگردان مسیح میگم، این حالت مهم، شفاف بودن ما. مسیح در متی 5:37 چی میگه؟ پس بله شما همون بله باشد و نه شما نه، زیرا افسون بر این شیطانی است. ولی کلن عزیزان، اجازه بدید در مورد خانواده ها که امروز به ما ملحق شدن، آیا بین من و همسر آیا مشکلی هست؟ من میدونم از تجربه که بعضی وقتا اعتراف به خدا راحت تر هستش از این که من برم پیش خانومم بگم که ببخشی را که من اون حرف رو زدم یا این کار رو کردم، میدونی؟ ولی خداوند چی میگه؟ آره اگه میخوان که من تو رو ببخشم اول بریم سراغ ایشون، شما با اون صحبت میکنید بعد بیان پیش من برای بخشش. میدونید این شفاف بودن، متاسفانه غرور مرد نمیذاره که مثلا این کارو بکنیم. ما میخوایم حاضریم حتی بریم پیش خدا ولی نه پیش همسر، اینه با فروتنی و اعتراف بکنیم. و چقدر این موضوع مهمه. امروز روز پدره و چقدر به عنوان پدران ما به فیض و قوت خداوند نیاز داریم تا درست در خانواده مخصوصا نسبت به بچه ها رفتار بکنیم. ما خیلی زیاد رو میشناسیم حتی در مورد سوء استفاده از بچه ها. خدا نکنه که بین ما به عنوان ایمانداران همچین حالتی پیدا بشه. کلام خدا افسوسیان 6:4 در مورد ما پدران اونجا چی میگه؟ ای پدران فرزندان خود را خشمگین مسازید، بلکه آنها را با تعلیم و تربیت خداوند بزرگ کنید. پس این موضوع به ما به عنوان پدران هم مربوطه. حالا از اون بگذاریم و بریم سراغ یک موضوع دیگه که در مورد شفاف بودن خیلی مهمه، در مورد زندگی کلیسایی ما، زندگی بین ایمانداران. و سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا کسی هست که از دست من ناراحته؟ یا برعکس، آیا کسی هست که من ازش ناراحتم؟ و چیزی که برای من خیلی جالبه که در تعلیم خداوند ما عیسی مسیح، مخصوصا در همون موعظه سر کوه و متی 5:6، میدونید دو تا راه وجود داره، دو تا راه حل برای این موضوع وجود داره. یعنی خیلی برای من جالبه ها که عیسی مسیح اون زمان اینها رو برای ما اونجا گذاشته. یکی اینه که، یعنی این دو تا کلمه میشه گفت، یکی عذرخواهی یا اعتراف و بخشش، درسته؟ روی همه چیز روی این دو چیز میچرخه. اولا در مورد اعتراف و عذرخواهی متی در 5 چی میگه؟ نخست برو، یعنی وقتی من میدونم که، یعنی من از یک نه کسی از من ناراحته، مسیح چی میفرماید؟ نخست برو و با برادر خود آشتی کن. یعنی اونجا میگه که یه نفر الان هدیهش رو آورده، میخواد به اصطلاح به کلیسا تقدیم بکنه، به یاد میاد که آها این برادر از دست من ناراحته. مسیح چی میگه؟ اون هدیه رو شما سر جاش بذارید، برید اولا با اون شخص آشتی بکنید، برگردید بله اون هدیه رو به کلیسا تقدیم بکنید. راه دوم میشه گفت برعکسه. من از یک نفر ناراحتم که معلومه که من با چه کار کنم؟ بله مطابق متی 6 باید اون شخص رو ببخشم، ولی الان میدونم که این کافی نیست و خیلی، یعنی مجونم، مجون پیغام برادر امیر 2 هفته پیش، اونم در مورد روابط صحبت میکرد، چون برادر امیر اون روز مخصوصا به متی 18:15 اشاره کرد. خب این متی 18:15 همیشه تو کاغذ من بوده ولی میبینم که زیاد بهش اهمیت نمیدارم. مثلا من میگفتم که فقط باید ببخشم، ولی میبینم که نه، ما متی 18:15 داریم و اونجا مسیح چی میگه؟ اگر برادرت به تو گناه ورزد نزدش برو و میان خودت و او خطاش رو به او گوش بزن کن. یعنی در مورد هر دو حالت ما باید بریم حلش بکنیم. موضوع فقط این نیستش که چون کسی از دست من ناراحته من باید برم با اون آشتی بکنم. نه، وقتی من میدونم که برعکس یه نفر منو ناراحت کرده، پس من باید برم سراغش باش صحبت بکنم. و کافی نیست که من فقط تو خونه نشستم میگه خداوند اون شخص رو ببخش. نه، بخشش که هست، ولی میدونید این چیز باید حل بشه. البته میدونم که با یک روانشناس باشید در این مورد، اگه من برم بگه که تو میدونی که چیکار کردی، معلومه که ناراحت میشه. من میرم اونجا میگه برادر عزیزم، من احساس میکنم که اینجا یه موضوع هستش، ببخشید من فکر میکنم من یه کاری کردم، که معمولا اون طرف چی میگه؟ نه 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 من یه کاری کردم. فرصت میشه که با هم صحبت بکنیم و تجربه نشون میده که بعد از اینکه واقعا در نور هی میخوام اینو تکرار بکنم، نور، وقتی ما در نور با هم صحبت بکنیم با هم دعا کنیم، رابطه ما نزدیکتر میشه حتی به اون طرف. پس این موضوع چقدر در کلام خدا مهم هست. بله، اجازه بدید که از همون اول یوحنا فصل دو، من از اول یوحنا یک براتون خوندم، حالا در فصل دو در مورد همین موضوع شفاف بودن با دیگران، یعنی با هم دیگر، اونجا هم هست، اول یوحنا دو و 9-11. آن که میگوید در نور است اما از برادر خود نفرت دارد هنوز در تاریکی به سر میبرد، اما آن که برادر خود را محبت میکند در نور ساکن است و در او هیچ سبب لغزش نیست، اما آن که از برادر خود نفرت داره در تاریکی است و در تاریکی گام برمی‌دارد، بله اون نیست داند کجا می، بله اون نمی‌داند که کجا می‌رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است. بازم شهادت پولس نسبت به کلیسای اون زمان در دوم قرنتیان 1:12، فکر ما گواهی وجدان ماست بدین که رفتارمون در دنیا و به خصوص نسبت به شما با قدوسیت و صداقت خدایی همراه بوده است. اجازه بدید که یک بود دیگه در مورد این شفا بودن خدمتتون بگم، در این نقطه چهارم هست، در مورد زندگی اجتماعی ما، جایی که کار میکنیم، ارتباط که با جامعه داریم. والا من نمیدونم اینجا چه بگم، میدونم این خیلی حساسه، ولی بعضی وقتا واقعا از تعجب شاخ در میاریم وقتی یه چیزهای میشنویم که دیگران دارن چی کار میکنن، سوء استفاده از بنفیت ها، نمیدونم چی، همه اینا اینجا مطرحه در مورد دادن یا ندادن مالیات، بازار سیاه و همه این چیزها، در مورد مثلا مسکن و اون housing benefit، این چیزها بیشتر به خود انگلیس مربوطه. ولی عزیزان اینجا اصول چیه؟ اگه من شاگرد عیسی مسیح هستم، ما نباید فکر کنیم که این چیزا فقط به خدا مربوطه یا به خانومم یا به کلیسا مربوطه. نه، زندگی من در جامعه باید نشون بده که منم دارم در نور با دیگران راه میرم و چقدر اصلا احساس راحتی میکنه برای که همه چیز شفا باشه، بریم و بگیم که بدونن که موضوع چیه. من خواستم یک نمونه خیلی کوچیک از زندگی خود، نمیخوام از خودم تعریف بکنم، ولی یه چیزی که تازه برای ما اتفاق افتاده، فکر میکنم همه شما خبر دارید که ما دیگه در لندن نیستیم، الان با اجازه شما الان رفتیم همون شهرستان. و وقتی ما در لندن بودیم، همین فریدم پاس، جواز آزادی، خب برای ما خیلی خیلی مفید بوده، از اینکه ما میتونستیم سوار بدون گرفتن بلیط، قطار زیرزمینی، اتوبوس، همه چیز برای ما در لندن مجانیه و خب بارها از این استفاده کردیم. چه شرایطی وجود داره؟ یکی اولا سن مطرحه و دوم باید مقیم لندن باشیم. حالا ما دیگه لندن نیستیم، من میتونستم به خودم بگم که خب حالا با این چه کار بکنم، هنوز اعتبار داره، چند سال دیگه هم هستش، عکس منم روش هست، من به هر حال لندن کار دارم. وقتی من رفتم لندن، من همینطوری از این جواز استفاده میکنم، کسی نمیفهمه، درسته؟ ولی گفتم که ببینید، درسته که دیگر نفهمه، ولی خدای من میبینه، درسته؟ پس من دیدم چکار کردم، با اجازه شما من اینو پس دادم، پس الان میزن بگم که اینجا خالیه، درسته؟ از یک لحاظ حیف، ولی خب بله، یعنی یه چیز خیلی خیلی کوچولیه که باید الان عزیزان به زندگی خود نگاه بکنه، ببینیم که آیا چیزای هست از این مخفی کاری که درست نیست و با همون، یعنی در اون شفافیت زندگی نمی کنی. و خیلی مهمه، مخصوصا منظورم تکرار میکنم، ما به عنوان شاگردان، شاگردان عیسی مسیح هستیم، درسته؟ ما وظیفه داریم که از لحاظ ارتباط ما با شهرداری، با دی اس اس، با نمیدونم اداره مالیات، نمیدونم چی، ما وظیفه داریم که زندگی درست باشه، مطابق قوانین این کشور هم بشه. اینطور نیست؟ مثلا خود پولس رومیان 13:7 چی میگه؟ دین خود را به همگان ادا کنید. اگر مالیات هست، بله مالیات بدهید. اگر خراج هست، خراج بپردازید. و خیلی سریع قبل از اینکه به بخش آخر بپردازم، یک عبارت دیگه هم هست در دوم قرنتیان 6:14، یوغ ناموفق با بی ایمانان. خود آیه میگه که زیر یوغ ناموفق با بی ایمانان مروید، زیرا پارسایی و شرارت را چه پیوندی است و نور و ظلمت را چه رفاقتی. حالا ما معمولا از این آیه در مورد ازدواج استفاده میکنیم که واقعا همینطور هم هست، از اینکه یک ایماندار باید با یک ایماندار ازدواج بکنه. چون خیلی جالبه که اینجا صحبت از نور هست در این آیه و صحبت با امروز در مورد نوره، درسته؟ ولی خب فقط شامل حال ازدواج نمیشه، در مورد مثلا شریک شدن در کارهای مختلف ما خیلی موارد از این سالا داشتیم. یک ایماندار با یک شخصی که ایماندار نبود میخواست با هم شریک بشن در یک کاری، و معمولا تجربه نشون میده اول همه چیز سر جاش هست، خیلی عالیه، ولی به مرور زمان میبینی که چه مشکلات پیش میاد، همه چیز براخره به هم میخوره. این اصل عزیزان در کلام خدا وجود داره، درسته؟ و پس این یوغ ناموافق فقط مال ازدواج نیست، مال حتی شریک شدن و چیزهای مختلف. چون خداوند میخواد که ما در نور با هم، دو نفر ایماندار که در نور هستن با هم میتونن همکاری بکنن. خب پس با چی کار کنیم؟ من در این قسمت آخر فقط میخوام دو چیز خبرتون بگم، دو تا اصل به اصطلاح. یکی اینه که خیلی ساده است، چون شامل حال همه چیز در زندگی روحانی ما، ما باید از روح قدس پر شویم. همونطوری که پولس در اپوستولیان 5:18 میگه مست شراب مشوید که شما را به هرزگی میکشاند، بلکه از رو پر شوید. خب فعل زمان اینجا از حال همون استمراریه، یعنی امری حاضر هست، از اینکه ما باید همیشه، نه فقط یک بار، همیشه از رو پر شویم. و چیزی که مخصوصا میخوام اینجا تاکید بکنم اینه که میدونید یکی از جنبه های از کارهای روح القدس اینه که ما رو ملزم میکند. و در مورد شفاف بودن این خیلی مهمه که اجازه بدیم که روح القدس با وجدان من، یعنی انگار با هم، یعنی تو هم با هم دیگر با هم دارم همکاری میکنه، درسته؟ روح القدس ملزم میکند. و اتفاقا ما از اول یوحنا 1 خوندیم، از فصل 2 خوندیم، اجازه بدید دو تا آیه از فصل 3 هم براتون بخونم. از اول یوحنا 3 در آیه 19، از این خواهیم دانست که به حق تعلق داریم و خواهیم توانست دل خود را در حضور خداوند مطمئن سازیم، زیرا هرگاه دلمون ما را محکوم کند، خدا بزرگتر از دلهای ماست و از همه چیز آگاه است. ای عزیزان، اگر دل ما را محکوم نکند، در حضور خدا اطمینان داریم. یک عبارت در اول پتروس پیدا کردم، فقط چند تا کلمه هست، این عبارت اینه: تعهد وجدان پاک به خدا، تعهد وجدانی پاک در حضور خداوند. این خیلی مهم هست. من بعضی وقتا این داستان رو تعریف میکنم، اونایی که قبلا شنیدن ببخشید، ولی در مورد یک نفر در آمریکا، یک شخص 60-65 ساله که اصلا کلیسا نمیرفت، و این آقا قبل از اینکه بره کلیسا، ایشون واقعا فقط هر روز از صبح تا شب فقط فحش میداد، حالا پیش همه، یعنی زبانش واقعا رکیب بود، و حالا با خانومش اینطور صحبت میکرد و دیگران. و بالاخره در این همون سن 65 سالگی برای اولین بار بالاخره سر از کلیسا در و برای اولین بار پیغام نجات بخش خداوند رو میشنوه. و در نتیجه میاد جلو در کلیسا و زانو زده و گفت خود من به منو ببخش و توبه کرده به عیسی مسیح ایمان آورد. و چقدر خوشحال بود، خداوند واقعا لمسش کرد و میبینی که زندگیش الان خیلی بله الان عوض شده و میبینه که دیگه اصلا فوشم نمیده، یعنی واقعا روی خداوند در این شخص کار میکرد. حالا دوستمون گذشت، یه روز سر یه دعوای کوچولو با خانمش یه فوش از دهانش در و این آقا خیلی خیلی ناراحت بود از اینکه فهمید که چه کار کرده و با پشیمونی نمیدونست که الان تکلیفش چی میشه. میگه که من نمیدونم تکلیف من چی میشه، آیا این نجات رو از دست دادم؟ خیلی خیلی ناراحت بود و گفت که بهتره که من برم پیش شبان کلیسا و ببینیم که تکلیف من چی میشه. خلاصه میره سراغ شبان همون کلیسا و همه چیز رو تعریف میکنه. حالا عکس و عمل اون شبان واقعا بامزه بود. این شبا میگه که خدا را شکر، خدا را شکر که بر اولین بار در زندگیتون فهمیده که فوش دادید. درسته؟ حالا این میخواد بخندی بذاری بخندی، ولی واقعا همینطور بود. چون میدونید این نشون میده که روی خداوند در این شخص کار میکرد. پس این شبا چیکار میکنه؟ مثل امروز اول یوحنا 1:9 باز میکنه و البته من در مورد اعتراف، البته من در جلسات هی گفتم که اگه من اشاره بکنم به اول یوحنا 1:9 و میبینم که چند نفر نمیدونن که اول یوحنا 1:9 چیه و ایماندار هم هستن، من بهشون میگم که خب خدا را شکر شما کامل هستید، شما با این آیه کاری ندارید. البته شوخی میکنم، من از اون زمانی که ایمان آوردم میدونستم که به اول یوحنا 1:9 نیاز دارم. چی میگه؟ اگر ما به گناهان خود اعتراف بکنیم، خدا را شکر او امین و عادل است، گناهان ما را میامرزد و از ناراستی ما را یعنی پاکمون میسازد. ما با این آیه زندگی میکنیم، درسته؟ و پس خدا را شکر برای کار روح القدس که وقتی در ما کار میکنه ملزم میکنه و اون الزام روح القدس برای پیشرفت در موضوع شاگردی چقدر اهمیت داره. دوم، نقطه دوم آخر، با چی کار کنه؟ نه فقط از روح پر بشیم، بلکه به قول افسوسیان 5:8 همچون فرزندان نور رفتار کنید. بقیه آیه میگه که شما زمانی تاریکی بودید اما اکنون در خداوند نور هستید، پس همچون فرزندان نور رفتار کنید. بله، زیرا بقیهش میگه که ثمره نور در هر گونه نیکویی، پارسایی و راستی است. بسنجید که مایه خوشنودی خداوند چیست. ما خدا را شکر میکنیم که خداوند ما عیسی مسیح نور جهان است. آمین. ولی همون عیسی مسیح به من و شما چی میگه؟ شما نور جهان هستید. چطور؟ خب وقتی نور خداوند در ما ساکن است، در نتیجه ما هم نور جهان میشیم و واقعا میخواد از طریق ما کار بکنه. و اینجاست که مهم، همون شفاف بودن در زندگی روحانی ما مهم هستش. در اشعیا 2:5 میگه که ای خاندان یعقوب بیایید تا در نور خداوند گام بردارید. در نور خداوند گام بردارید. یا رومیان 13:12-13 ذره نور را در بر کنیم، بیایید آنگونه رفتار کنیم که شایسته کسانی است که در روشنایی روز به سر میبرند. چقدر جالبه، کسانی که در روشنایی روز به سر میبرند، یعنی مثل ستارگان. حتی خود پولس هم میگه که مثل ستارگان در فیلیپیان 2:15 در بین نسلی کجرو و منحرف که در میان ایشون همچون ستارگان در این جهان میدرخشید. خب میدونید این توقعی که خداوند از ما و اون شاگردان داره همینه، درسته؟ پس اگه ما در نور هستیم، ما میتونیم همون مثل یک ستاره، مثل نور، اینو در جامعه و پیش دیگران منعکس بکنیم و نشون بدیم. پس سوالی که پیش بیاد اینجاست، آیا ما، من، شما، آیا داریم در نور زندگی میکنیم یا نه؟ حتی اگه قرار بود به مسیح، قرار بود مسیح امروز بیاد، آیا اون آماده هستیم یا اون حس شرمندگی وجود داره؟ در خاتمه میخوام این داستان کوچولو رو که چند بار میدونم در کلیسا تعریف کردم، ولی برای دوستان جدید اجازه بدید که اینو برای شما بگم، چون راستش روی زندگی من خیلی تاثیر گذاشت. در مورد اون باغ ایتالیایی و یک باغبان، از اینکه در این کشور ایتالیا خب خیلی باغ‌ها اونجا وجود داره، خیلی زیباست، یه توریست از یک کشور دیگه میره اونجا که از این باغ‌ها دیدن بکنه، و در یکی از این باغ‌ها خیلی بزرگ و خیلی زیبا و خیلی قشنگ با باغبان آشنا میشه و شروع میکنه به حرف زدن، و از اون باغبان سوال میکنه که ببینم شما چند سال اینجا هستی؟ میگه 25 سال. خب اون صاحبش چند بار اینجا میاد؟ میگه در عرض این 25 سال 4 بار اومده. خب آخرین بار کی بوده؟ 12 سال پیش. خب آیا به شما نامه میده؟ نخیر. خب پس شما با کی در تماس هستی؟ میگه که خب ایشون یک نماینده در فلان شهر داره، اون مثلا از لحاظ مکاتبه با من در تماس هستش. آیا ایشون میاد اینجا؟ نخیر، تا حالا که نیومده. حالا پس کی اینجا محصول همه این چیزا هستش؟ میگه که خب من تقریبا اینجا تنها هستم. ولی اون توریست میگه که ولی ببینم شما این باغ رو اینقدر خوب و قشنگ نگه میداری که مثل که شما فردا منتظر صاحبش هستید. میگه نخیر قربان، همین امروز، همین امروز. از لحاظ سابقه اون صاحب نماینده نمیاد، ولی این باغبان حتی در فکر فرداش نبود، نکنه که امروز بیاد، باغ باید آماده باشه. همین دلیل تو دفتر کار من اینجا نوشتم، الان با چشمان بگیم که هر روز بهش معطوف بشه. اونجا چی نوشتم؟ نخیر قربان، همین امروز، که هر روز اینو ببینم. اگه قرار بود مسیح امروز بیاد، آیا آماده هستم یا احساس شرمندگی میکنه؟ خلاصه عزیزان، این موضوع همون شفافیت، شفاف بودن ما خیلی اهمیت داره، و اگه ورمان شاگردان میخوایم واقعا پیشرفت بکنیم و به یه جای برسیم، یکی از شرایط همینه که در این حالت شفاف بمونیم. در مورد این ابعاد مختلف که امروز با هم صحبت کردیم، اولا با خود خداوند، دوم در خانواده با همسر، مخصوصا امروز از اینکه پدران راجبینا صحبت میکنه، پدران و بچه ها، همچنین در کلیسا از لحاظ روابط، و هم از لحاظ جامعه. اینجاست که ما میخوایم با همون حالت شفافیت زندگی بکنیم و خدا را جلال بدیم. خواهش میکنم در دعا باشیم برای چند لحظه. خواست خداوند اینه که ما در همین نور با او گام برداریم. در همین چند لحظه خواهش میکنم، میخوام اجازه بدیم که روح خداوند که در بین ماست ما را تفتیش بکند، و ببینیم که اولا آیا چیزای در زندگی من هست مثل مخفی کاره، پنهان شده، که هنوز به خداوند نیاوردم، یا ممکن است بین من و همسر یا دیگران از لحاظ کلیسا باشه، یا حتی از لحاظ جامعه. حتی ما به عنوان ایمانداران هستیم، به عنوان ایمانداران که میخوایم از عیسی مسیح پیروی بکنیم، آیا با همه چیز شفاف هستیم؟ در تو را شکر میکنم که همون اول یوحنا 1:9 این وعده زیباست، همه چیز در جاش هست خداوند، که تو ما را دعوت میکنه که اگه چیزایی هست در زندگی ما که هنوز اعتراف نکردیم، میتونیم بیاییم خداوندا، بدونیم که وقتی ما واقعا با توبه، با اعتراف وقتی و پشیمانی وقتی ما اینها رو اعتراف میکنیم، تو واقعا امین و عادل هستی خداوندا، ما رو از یعنی گناهان ما رو میاموزه، ما رو از ناراستی هم پاک میسازید. سپاس بی خداوندا برای عنوان پدر محبت ما نسبت به ما، از اینکه برای خداوندا ما رو کمک کردی خداوندا که در همه چیز بتونیم این ارتباط رو در نور با تو نگه داریم خداوند. هر روز خداوند از هر روز از روح پر بشیم خداوندا، و اجازه بدیم که روح قدوس بیشتر و بیشتر در ما کار بکنه خداوندا، به عنوان فرزندان نور خداوندا زندگی بکنیم. بدونیم که اسم تو بر ماست خداوند، اونایی که ما رو میبینن، اونایی که ما رو میشناسن، ممکن است بیرون باش، جایی که من کار میکنم یا سر کلاس یا رابطه من با شهرداری یا هر چیز خداوند، من به عنوان ایماندار اونجا هستم و تو رفتار من باید طوری باشه که شایسته نام تو باشه خداوند. پس در مورد این موضوع از لحاظ روابط با تو خداوند، در خانواده، در کلیسا، در جامعه خداوند، ما به فیض و کمک تو احتیاج داریم خداوند، که عنوان شاگردان عیسی مسیح بتونیم در همه چیز تو رو جلال بدیم. و اگه قراره، ممکن نمیدونیم که پسر کی برمیگرده، ولی اگه قراره عیسی مسیح بیاد خداوند، بگیم که بله من امروز، حتی فردا نه، حتی که امروز من آماده هستم خداوند، من میخوام در همون شفافیت با تو و دیگران زندگی بکنید خداوند. تو رو شکر می‌کنم برای حضورت در نام پرجلال عیسی مسیح. آمین.